بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 191، سطر اول. و ایزن هو ضروریون اقسامه، ای اقسام ذالک ضروری اذا کان من قسم تصدیق الیقینی ستتون بل استقرار. بحث در تقسیم علم داشتیم، تقسیم کردیم علم را به فعلی و انفعالی که بحثش گذشت. الان میخوام تقسیم کنیم علم را به ضروری و مکتسب، که ضروری رو در این صفحه 191 میگن، مکتسب رو در صفحه 194 سطر هفتم میبینید. و ایزن هو ضروریون و مکتسب، مکتسبش تو صفحه 194 یعنی سه صفحه بعد میاد. بعد ضروری رو که ذکر میکنن میفرمان اقسامه ستتون، شیش قسم ضروری داریم. و این شیش قسم رو مرحوم لایجی میفرماد بل استقرار شیش قسمه، نه به تقسیم عقلی شیش قسم شده باشه. اگر به تقسیم عقلی شیش قسم بشه، دائره بین نفی و اثبات میشه تقسیممون، و نه کمتر از شیش قسم ممکن است نه بیشتر از شیش قسم. ولی چون این اقسام استقرایی هستند، ممکنه کسی اخلال کنه بگه شیش تا نیست پنج تاست، ممکنه واسه کسی اضافه کنه. ما دیگه در این مسئله سختی نمی کنیم، کسی خواست کمش کنه زیادش کنه ممکنه، منتها باید استدلال کنه، باید بیان کنه تا ازش بپذیریم. این بدیهیات رو شروع میکنم به ذکر کردن. اولین قسم رو میگن بدیهیات، ضروری ها رو تقسیم میکنن به شیش قسم، یک قسمش بدیهی است. بدیهی رو به معنی خاص گرفتند، اگر به معنی عام بگیرن بر هر شیشتا اطلاق میشه، اما به معنی خاص گرفتن، لذا مقابل اون پنجتگی قرارش دادن. مراد از بدیهی اولیه، که گاهی ازش تعبیر میکنن به اولی، گاهی هم تعبیر میکنن به بدیهی، و اینچنین تفسیرش میکنن که قضیهی که به ما داده میشود اگر با تصور طرفینش تصدیقش کنیم میشود اولی، یعنی برای تصدیق واسطه لازم نداشته باشیم، همون تصور طرفین کافی باشه. واسطه ای که عبارت از حس یا عبارت از خبر متواتر یا خبر از حدس امثال ذلک، این واسطه ها رو لازم نداشته باشیم. این چنین ضروری میشود بدیهی یا اولی. مثلا مثل الواحد و نصف الاثنین، یا الکل اعظم من الجزء، یا الجسم الواحد لا یکون فی آن واحد فی مکانین. اینا ببینید همه قضایایی هستن که اولی هن. یعنی همین اندازه که شنونده طرفین یعنی موضوع محمول رو تصور میکنه تصدیق میکنه، مخالفتی نمیکنه. بعد میفرمان گاهی در قضایای اولی مخالفت میشود، در حالی که در تعریف قضایای اولی این چنین داریم که تصورش کافی در تصور طرفینش کافی در تصدیق است. کافی یعنی برای همه کافیه، هیچ کی درش مخالفت نداره، همه قبولش دارند. خب پس چطور بعضی ها مخالفت میکنن؟ جواب میدن که سه تا عامل برای مخالفت قضیه بدیهی وجود داره، که اون وقتی رسیم میشه بحث میکنم. مطالب امروز آسونه، من زیاد نمیتونم توضیح بدم، به همین مقدار اکتفا میکنم. صفحه 191 این سطر اول. و ایزن هوه یعنی این علم ضروریون و مکتسب، تقسیم میشود به ضروری و مکتسب، که اگر ضروری باشد اقسامه ستتون. مرحوم لاهیجی ضمیر اقسامه رو برمیگردونه، یعنی مرجعش رو ذکر میکنه، ای اقسام و ذالک ضروری ستتون. ضروری رو ما دو قسم میدونیم، ضروری که قضایاست، ضروری که مفرداته. در ضروری که مفرد باشد تصور ضروری است، در ضروری که قضیه باشد تصدیق ضروری است. الان بحث ما در علم تصدیقی است، لذا ایشون میفهمد ازا کانه من قسم تصدیق الیقینی، ضمیر کانه برمیگرده به ضروری. اگر اون قضیه ضروریه از قسم تصدیق یقینی باشد نه از قسم تصور، میشود شیش قسم بل استقرار. این شیش قسم عبارتن از بدیهیات، مشاهدات، فطریات، حدسیات، تجربیات، متواترات که یکی یکی همه رو توضیح میدیم. بیان و ذالک یعنی بیان این که اقسام شیش تا هستند، یا به عبارت دیگه بیان این شیش قسم علاوه چنیت ازمن وجه هست زبط، به طوری که متضمن وجه زبط هم باشد. یعنی هم شیش قسم رو مطرح میکنیم هم نحوه ضبط این شیش قسم رو مطرح میکنیم، چون میدونید هر جا اقسامی داریم باید بیان کنیم که این اقسام از چه تقسیمی عائد شده. اون وقت وقتی تقسیم رو مطرح میکنیم وجه ضبط روشن میشه، میگیم یا این چنین است یا آن چنان. مثلا در اینجا میگیم یا علم به قضیه احتیاج به واسطه دارد یا احتیاج به واسطه ندارد. اون وقتی که احتیاج به واسطه نداشت میشود بدیهی اولی. اونی که احتیاج به واسطه داشته باشه یا واسطهش حسه یا حس نیست، اگر حس نیست یا حس یا حس نیست، اگر حس نیست یا خبر متواتر یا متواتر نیست، بالاخره همینطور تا آخر که میبینید وجه ضبط هم مشخص میکنیم. تنها این نیست که اقسام شیشگانه رو ذکر بکنیم. ایزن یعنی علاوه بر این که متضمن اقسام است، متضمن وجه ضبط این اقسام نیز هست. بیان ذالک ان، این بیان ذالک مبتدا است، ان ما لا یتوقف خبرش، ان ما لا یتوقف حصوله علی نظر من القضای الیقینیه. من القضای الیقینیه بیان ما هست، پس ما رو کنایه از قضایای یقینی میگیریم. عبارت اینطور معنی میشه قضایای یقینیه ای که حصولش توقف بر نظر و فکر ندارد، احتیاج به کسب نداره، حاصل میشه ولی ما کسبشون نکنیم. قضایای یقینیه ای که حصولشون بر نظر و فکر متوقف نیست، حصولشون یعنی حصولشون در ذهن، حصول در ذهن یعنی تصدیق. این قضیه در وقتی حاصل در ذهن میشه که ذهن من بهش تصدیق کنه. حصول به معنای حصول واقعی، نه حصول جعلی که شمالی کذبم بشه، و الا اون کاذب در ذهن من حاصل میشه ولی حصول واقعی نداره. اگر بخواد حصول واقعی پیدا کند میشه صادق. اون وقت در این صورت اگر احتیاج به فکر داشت میشه مکتسب، اگر احتیاج به فکر نداشت میشه بدی. ما لا یتوقف حصولش بر نظر، اونی که حصولش بر نظر و فکر متوقف نیست، قضیه متقنه که حصولش بر فکر متوقف نیست، این به دو قسم تقسیم میشه. یا بعد از اینکه شرایط ادراک حاصل شد و این طرفین ادراک شدند، این قضیه یقینی حاصل میشه، احتیاج به این نداره که ما از واسطه استفاده کنیم از قبیل حس و خبر و متواتر امثال ذالک. یا لا یا توقف بعد حصول شرایط ادراک، لا یا توقف علا شیئن که بعدن من متعلق به لا یا توقفه. شرایط ادراک رو معنا میکنه من الالتفات و سلامت الالات. یک شرط ادراک این است که نفس ما التفات داشته باشه. شرط دیگر اینه که آلاتی که میخواهد شعر رو تصور کند سالم باشد، تا بتواند اون شعر رو تصور کند و در اختیار نفس ملتفت قرار بدهد. این دوتا شرطی که ایشون آورده دوتا شرط عامند که شامل همه شرایط در همه ادراکات می شوند. مثلا در ادراک باصره، در ادراک باصره 11 تا شرط می کنند. یکی سلامت آلته، بقیهش رو اینجا گفته یا نگفته، در اون التفات بقیه رو گفته، تو همون من الالتفات بقیه آمده. مثلا باید اون شیئی که میخواد با بصر ادراک بشه روشن باشه، تاریک نباشه. خب تاریک باشه نقصش التفات نداره. باید دور نباشه خیلی زیاد، خیلی هم نزدیک نباشه، بازم نفس التفات نداره اگه دور یا نزدیک باشه، دور خیلی زیاد باشه یا نزدیک باشه. باید ملون باشه، شفاف مثل هوا نباشه، ولی اون به بصر ادراک نمیشه. خب اینا میبینید همه در همون التفات دخالت داره. نفس چه ملتفت میشه؟ بله یه التفات یعنی توجه هست، اما باید اون متوجه الی در ید این ملتفت قرار بگیره تا این ملتفت به اون ملتفت الی التفات پیدا کنه. ملاحظه میکنید تمام شرایط تو همین دو تا شرط عامی که ایشون ذکر کرده مندرجه، حتی شرایط یازدهگانه ابصار، شرایط دیگه هم همینطور. انسان اگر التفات داشته باشه به مطلبی و آلت ادراک اون مطلب هم حاضر باشه، مثلا اگر آلت تخیل سالم باشه، اگر آلت وهمه سالم باشه، آلت گوشه، چشم، هر چی هست باید سالم باشه، وقتی این شرایط ادراک فراهم بود، ادراک حاصل می شود و لا یتوقف این حصول علا شیئن اصلا. علا شیئن اصلا یعنی هیچ یک از اشیایی که بعدا بهشون اشاره می کنیم، اشیایی که بعدا اشاره میکنیم، حس است، حدس است، خبر متواتر است و قیاسای خفی است که اینا انشالله بعدا اشاره میکنیم. توقف بر هیچی ندارد سوا تصور الاطراف، جز تصور اطراف که یعنی اطراف قضیه. اطراف قضیه عبارت است از موضوع و محمول، یا اضافه کنید موضوع و محمول و نسبت. این سه تا وقتی تصور بشن تصدیق حاصل میشه، یعنی حکم نفس حاصل میشه. این حکم نفس توقع بر هیچی نداره، بعد از حصول ادراک توقع بر هیچی نداره جز همین که اطراف قضیه تصور شد. وحیه یعنی این قضایای یقینیه‌ای که این چنین حکمی در واردشون صدق میکند، بدیهیاتن و تو سم ما اولیات ایزن، ایزن یعنی علاوه بر بدیهیات، علاوه بر بدیهیات اولیات هم نامیده میشد. فهیه، حالا که معلوم شد که قضایای بدیهیه چی هستند، تعریفشون رو دوباره تکرار میکنیم. ببینید یک بار در تقسیم بدیهی رو تعریف کرد، یک بار مستقل تعریف میکنه، چون در ضمن تقسیم نمیخواد به اون تعریفی که از ضمن تقسیم فهمیده می شود اکتفا کند، دو مرتبه تعریف مستقل میاره، نگید تکرار کرده همون مطالبه، منتها به عبارت دیگه میاره، دیگه نمیخواد تقسیم کنه، میخواد تعریف کنه. اگرچه این تعریف از تقسیم فهمیده شد، در بعضی قضایای دیگه یا شاید در همشون هم کارو بکنه، ایشون بعد از اینکه تقسیم میکنه تعریف هم میکنه، نگید تکرار کرده. فهیه یعنی بدیهیات و اولیات قضایایی هستند که یحکم و به حل عقل، عقل به اون قضایا حکم میکند به مجرد تصور اطراف اون قضایا، مثل اینکه حکم میکند به ان الواحد نصف الاثنین، یا به ان الجسم لا یکون فی آن واحد فی مکانین. اینا قضایای بدیهی یا اولی هستند که در تصدیقشون نفس توقف نمیکنه، مکس نمیکنه، بلکه تصدیقشون میکنه منتها بعد از تصور اطرافشون. خب اینجا یه اشکالی پیش میاد یا یه سوالی پیش میاد، و اون سوال اینه که ما میبینیم در بعضی قضایای بدیهیه که به قول شما اولیه هم هستن، انسانهایی پیدا میشن که شک میکنند. اگر قضیه بدیهی قابل شک نیست و توقف بر هیچی جز تصور اطراف ندارد، چرا گروهی در این قضایای بدیهیه اولیه شک میکنند؟ جواب میدن سه تا عامل برای شک هست. عامل اول نقصان غریزه است. کسانی ذهنشون انقدر کنده، انقدر ادراکش پایینه که حتی به این بدیهیات تعلق نمیگیره. مثلا کودکی که هنوز آماده درک قضایای بدیهی نشده، بهش میگید یک جسم نمیتواند در دو مکان باشد. مثلا جسمی گم شده، بچه گریه میکنه که این جسم ما برید، میگید که خب در یه جاییست، میگم ابی نداره اونجا باشه، مثلا تو دست منم باشه. تصور نمیکنه که یک جسم در دو مکان نمیتونه باشه. این خب به خاطر نقص غریزه است، یعنی هنوز اون غریزه کامل نشده. وقت نقص هم دو قسمه، یه نقصی است که برطرف میشه مثل نقص سبیان بدن تبدیل به کمال میشه، یه نقص هم هست مثل نقص افراد بلح و دیوانه که این برطرف نمیشه. نقص دو جوره، نقصی که هنوز به کمال تبدیل نشده و میتونه تبدیل بشه، یا نقصی که به خاطر آسیب دیدن کمال حاصله. هر دو فرق نمی کنه، بالاخره انسانی که این نقص رو داره از درک بدیهیات عاجزه، شاید هم گاهی بدیهیات رو انکار کنه. این بله، تصور اطراف برش مشکل است، تصور اطراف نمیتونه بکنه. دوم این که ذهنش آلوده باشه. شخصی که ذهنش آلوده است ممکنه یه قضیه بدیهیه یا اولیه رو انکار بکنه یا لااقل نفهمه. علتش این نیست که این قضیه مشکل داره، علت اینه که ذهن او مشکل داره، ذهنش آلوده شده و شرکین شده با عقاید فاسده و اون عقاید فاسده نمیذاره این درست تصور کنه و درست تصمیم بگیره. سومین جهتی که برای انکار قضایای بدیهی است این است که تصور اطرافش نظری است، بدیهی نیست. یعنی قضیه است که موضوع و محمولش بدیهی نیستند، تصورشون احتیاج به فکر و کسب داره و این شخص مخاطب نتونسته این موضوع و محمول رو تصور کنه. چون نتونسته تصور کنه تصدیق نکرده. مثالی که خواجه در شرح اشارات میزنه اینه که کل ممکنن محتاجون الال علت تامه. خب کسی ممکن رو تصور نکنه یا علت تامه رو تصور نکنه، ممکنه منکر این قضیه بشه. کسانی که صانع رو منکرند شاید نتونستن بفهمن که عالم ممکنه، ولی اگه بدونن عالم ممکنه میدونن که احتیاجی به صانع داره. پس گاهی از اوقات قضیه ایست که خودش بدیهیه، اطرافش نظریست و مخاطب اطراف رو تصور نکرده، لذا قضیه رو تصدیق نمی کنه. این که بعضی قضایای بدیهی تصدیق نمیشه، عاملش یکی از این ستاست، یا نقص در غریزه است، یا آلوده شدن ذهن به عقاید فاسد است، یا مشکل بودن طرفین است، یعنی طرفین قضیه که اجازه نمیدهد این مخاطب طرفین رو تصور کند. این اشکال و مشکل بودن اجازه نمیده که مخاطب طرفین رو تصور کنه و به دنبال تصور طرفین به نسبت تصدیق کنه. فقط یتوقف العقل عن الحکم فیها، گاهی عقل از حکم در چنین قضایایی توقف میکند، یا شاید بالاتر بره انکار بکنه. اما یال نقصان غریزه است کما فی البلهه و سبیان، لا لتدنس الفطره بالعقائد المزاده للاولیات است کمال بعض الجهال و العوام. تدنس یعنی چرکین بودن، من معنا کردم آلوده بودن. آلوده بودن فطرت سالم این شخص آلوده شده با عقایدی که مزاد با اولیاته و لذا نمیتونه بفهمه. کمال بعض الجهال، چون میگه بعض، چون مراد از جهال میتونه جهال بسیط باشه، میتونه جهال مرکب باشه. اونی که نمیتونه قضیه بدیهی رو تصور کنه جهال مرکبه. ولی جهال بسیط وقتی بهش بگید از جهل در میاد. جهال مرکب چون عقاید فاسد داره، هر کارش میکنید نمیتونه تصور کنه اولیات رو تا بعد تصدیق، نمیتونه تصور کنه اطراف اولیات رو تا بعدن تصدیق کنه. کما لبعض الجهال و العوام. ظاهرن عوام عطف تفسیر است برای جهال، بعض بر سرش در میاد کما لبعض الجهال و لبعض العوام، که این همون عوامی هستن که تدنس پیدا کرده فطرتشون. ولی هر عامی که اینجنی نیست، خیلی از کسانی که عامیان وقتی حرف حق بهشون زده میشه میفهمن و تصدیق میکنن. سومین جهت برای این که عقل توقف میکند این است، اول عدم تصور افراد حاکم آیم بقی. افراد در اینجا معنی مفرداته، افراد قضیه یعنی مفردات قضیه، چون شخص مخاطب تصور نکرده مفردات قضیه را اونطور که باید تصور کند. اگر اونطور که باید تصور کند تصور بکند، حتما این قضیه را تصدیق خواهد کرد. اما چون کاملا نتونسته مفردات این قضیه رو تصدیق کنه، تصور کنه، نتونسته خود قضیه رو تصدیق کنه. خب بحث ما در بدیهیات یعنی اولیات تموم شد. قسم دوم وارد قسم بعدی میشیم. و اما ان یتوقف حصولها علی شیء آخر بعد تصور الاطراف. این ادل اون قبلیست. اما الله یتوقف رو گفتیم، حالا میگیم و اما یتوقف یا حصولها، یعنی حصول اون قضایای یقینیه در ذهن توقف دارد، علی شیء آخر بر چیزی دیگری غیر از تصور اطراف توقف دارد. بعد تصور اطراف یعنی بعد از اینکه طرفین قضیه رو که موضوع محمول تصور کرد، باز چیزی دیگه هم باید دخالت کند تا بتواند به مفاد این قضیه تصدیق کند. یه در چنین حالتی قضیه تصدیقش احتیاج به واسطه دارد، احتیاج به واسطه دارد. این واسطه رو می‌فرمان چند قسمه، یا احساس، یا حدس، یا قیاس و امثال ذالک. اگر واسطه احساس باشد، قضیه ای رو که با تصور طرفین اولا و احساس ثانیا معلوم میشه مشاهدات میشه، یعنی قضیه ای که تصور طرفین در تصدیقش کافی نیست بلکه احتیاج به احساس دارد، اون قضیه رو مشاهدات میشه. مشاهده هم بر ابصار اطلاق میشه، هم بر تمام حواس پنجگانه اطلاق میشه. گاهی میگیم مشاهده کردیم یعنی دیدیم، گاهی میگیم این امر مشهوده یعنی محسوسه. حالا ولو صداست، دیدنی نیست، شنیدنیه، ولی بهش میگیم مشاهده. پس مشاهده به دو قسم تقسیم میشه، یعنی اطلاق مشاهده بر دو چیز ممکنه، یکی بر ابصار، یکی هم بر احساس. ما مشاهده ای که به معنی احساس میشه عام، مشاهده ای که به معنی ابصار میشه خاص. این یه تقسیم بود برای مشاهده. یه تقسیم میگم بر مشاهده داریم و اون مشاهده ظاهری و باطنیه. گاهی مشاهده ظاهری میکنیم، گاهی مشاهده باطنی میکنیم. مثلا فرض این شیئی که در خارج از میبینیمش میشه مشاهده ظاهری، گاهی هم گرسنگیمون احساس میکنیم میشه مشاهده باطنی. همه قضایایی که بالاخره با این جور مشاهدات سر و کار دارند، با این جور مشاهده ها سر و کار دارند، ما میگیم مشاهدات. چه حالا شهودشون شهود ظاهری باشد، چه شهودی که درشون اعتبار میشه شهود باطنی باشد، چه شهود به من ابصار باشه، چه شهود به من مطلق احساس باشه، همه رو قضایا رو میگیم مشاهدات. منتها اونی که با شهود باطنی مشاهده میشه گاهی اسم وجدانیات هم بهش میدیم، علاوه بر اینکه مشاهداتش میگوییم وجدانیاتش هم میگوییم. فهذا الواسطه ما یکون احساسن، بعد ادل این ما یکون احساسن بعدن میاد در تقریبا اواخر صفحه بعد میگه و این ما یکون تلک الواسطه غیر الاحساس، چون ادل اونجا میاد. و پس این واسطه ای که میخواهد کمک کند تا ما قضیه رو درک بکنیم یا احساس است وحی المشاهدات، یعنی قضایایی که به چنین واسطه ای احتیاج دارن مشاهدات هن. خب از یادم میشون بعد از این که تقسیم تموم میشه دو مرتبه اون قسمی رو که از این تقسیم استخراج شده تعریف میکنه. اونجا دیدید قبلا اولیات رو تعریف کرد، حالا داره مشاهدات تعریف میکنه. میگه فل مشاهدات هی القضای التی یحکم به العقل به توسط الحواس ظاهره. مشاهدات قضایایی هستن که عقل به اونها حکم میکند به توسط حواس ظاهره، یعنی حواس ظاهره دخالت میکنند تا عقل به این قضایا حکم کند. کل حکم به ان النار حاره ول حکم به ان الشمس مضیئه. توجه میکنید این حکمایی که عرض میکنیم به توسط عقل انجام میشه، مشاهده حکم نمی کنه، حواس حکم نمی کنند، عقل است که حکم می کند منتها با کمک گرفتن از حواس. لذا حکمش هم حکم کلیه. اگر مشاهده می خواست حکم کنه، چون مشاهده جزئی بود حکمش هم جزئی صادر می کرد، اما ما می بینیم این حکم ها کلیه هست. پس معلوم میشه که حاکم عقل است نه حس. بله حس واسطه است، همونطور که داریم می گیم. و یا سما حسیات ایزن، یعنی این مشاهداتی که با حس ظاهر درک میشه حسیات هم نامیده میشود ایزن، یعنی علاوه بر این که مشاهدات نامیده میشود. ول باطنه، این عطف است بر اون از ظاهره. گفتیم که هیل قضای التی یحکم به العقل به توسط الحواس ظاهره، حالا میگیم ول باطنه یعنی حواس باطنه. یعنی مشاهدات شامل این قسم هم میشه که عبارتند از قضایایی که عقل بهشون حکم میکنه به توسط حواس باطنه. کل حکم به این بند لنا خوفن و غضبن. خوف و غضب با حس ظاهر درک نمیشه، با حس باطن یعنی وجدان درک میشه. این الحکم به بند لنا خوفن یک بار کلیه یک بار جزئی. یه بار الان میگم من دارم احساس میکنم به احساس باطنی که ترسیدم، یا مثلا الان غضبناکم، این میشه حکم جزئی. یک بار اینطور میگم من به عنوانی که انسانم دارای خوف هستم، دارای غضب هستم، دارای گرسنگی و تشنگی امثال زالک هستم، که حکم نمی کنم به گرسنگی خاص خودم، حکم میکنه به این که انسان گرسنه میشه، انسان ترس پیدا میکنه، انسان غضب پیدا میکنه، منتها چون منم انسانم مصداقی هستم برای همین احکام، واجدی نکام هستم. اگر حکم کلی باشد مستقیم عقل دخالت کرده، اما اگر حکم جزئی باشد این رو اون کسانی که عقل رو در جزئیات حاکم نمیدونند و میگویند عقل باید به واسطه آلت در جزئیات حکم کند، آلت رو وهم قرار میدند یا خیال قرار میدند، بستگی داره به اینکه اون مدرک چی باشد. در جزئیات اگر مدرک صورت باشد خیال واسطه میشود، اگر مدرک معنای جزئی باشد واهمه واسطه می شود. البته در اینجایی که ما حس باطنمون ادراک میکنه صورت نیست، مدرک ما صورت نیست، چون صورت به حس ظاهر درک میشه، پس حتما معناست. بنابراین باید بگیم واسطه وهم است. اگر حکم جزئی است درسته عقل داره حکم میکنه ولی به توسط واهمه. خلاصه مطلب اینه که مشا معتقدند که نفس جزئی رو ادراک نمی کنه. اگر بخواد جزئی رو ادراک کنه حتما به واسطه میخواد، حتما آلت میخواد. وقت اگر معنای جزئی رو بخواد ادراک کنه آلت میشه واهمه، اگر صورت جزئی رو بخواد ادراک کنه آلت میشود متخیله. علایالن عقل حکم میکند، هیچ کدوم از این حواس حکم نمی کند، عقل حکم میکنه. منتها عقل گاهی بدون واسطه آلتی حکم میکنه، این در صورتی که حکمش کلی باشه. گاهی هم با واسطه آلت حکم میکنه در صورتی که حکمش جزئی باشه. پس کل حکم بند لنا خوفن و غضبن حکم عقله، منتها یک بار بی واسطه وهم، یک بار با واسطه وهم. اگر کلی باشد بی واسطه وهم، اگر جزئی باشد با واسطه وهم. و یا سم و وجدانیات، این چنین مدرکی، این چنین ادراکی یا مدرکی وجدانیات نامیده میشه. این چنین قضایایی، این چنین قضایایی که با حواس باطنه، با وساطت حواس باطنه عقل بهشون حکم میکند، وجدانیات نامیده میشه. و یا حد و منها زمیر منها رو به مشاهدات برگردونیم یا به وجدانیات برگردونیم، هر دو شدنیه، ولی خوبه که به مشاهدات برگردونید، چون پسرش میگه باید خلاف مشاهدات، اونجا دیگه مرجع ضمیر رو ظاهر میکنه. اینجا که باید دو منها، بعدش میگه باید خلاف مشاهدات الباطنیه. ای بیم نداره که ضمیر منها رو به خود وجدانیات برگردونید، چون باید خلاف مشاهدات قرینه خیلی محکمی نمیتونه باشه. قرینه هست ولی قرینه محکم نیست که آدم یقین، صاحب یقین کنه. و یا حد دو منها شمرده می شود از وجدانیات یا از مشاهدات، ما نجده به نفوسنا لا به آلاتها، ضمیر آلاتها برمیگرده به نفوسنا، یعنی لا به آلات نفوسنا، که شعورنا به ذواتنا و به افعالنا. ما به ذات خودمون عالمیم، نه از طریق آلات، مستقیم نفس ما به خودش عالمه، یا به افعال نفس، به افعال نفس بدون احتیاج به آلات آشنایی. آلات رو برای امور خارجه، برای ادراک امور خارجه به کار میگیریم، برای اموری که مربوط به خودمونه که آلات به کار نمیگیریم. مثلا نفسمون رو میخوام متوجه بشیم، بی احتیاج به آلات نیست. فعل نفس رو میخوام متوجه بشیم، احتیاج به آلات نیست. اینجور جاها نه حس ظاهر دخالت میکنند نه حس باطن، ولی با وجود این، این جور قضایی هم داخل در مشاهداته. پس مشاهدات سه قسم شد، یکی مشاهداتی که به توسط حواس ظاهره ادراک میشن، یکی مشاهداتی که به توسط حواس باطنه ادراک میشن، یکی هم مشاهداتی که مستقیم به نفس ادراک میشن. هیچ آلتی از آلات نفس، چه ظاهره چه باطنه، دخالت نمی کنن که شعور اونا به ذوات اونا و به افعال اونا. هر شدم زمین منها رو میتونید به وجدانیات هم برگردونید، ولی پیش خود، من پیش خودم فکر میکنم به مشاهدات برگرده بهتره. حالا شما رأیتون بر اینه که به وجدانیات برگردن ابی نداره. مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینه که قضایای وهمیه رو داخل در چی میکنید؟ ایشون میگه داخل در مشاهدات میکنیم. اشکال میکنیم مشاهدات مقدمه هستن برای برهان، در حالی که وهمیات مقدمه هستن برای مغالطه. شما دارید خلط میکنید. وهمیات چرا داخل در مشاهدات باشن؟ وهمیات رو ما جزء قضایای یعنی اصلا وهمیات رو قضایای قرار میدیم که مغالطه ازشون تشکیل میشه، در حالی که مشاهدات مقدمه برهانند نه مقدمه مغالطه. چگونه شما میخواد وهمیات رو در مشاهدات داخل کنید؟ یعنی نقیز، هم نقیز یعنی ناسازگار، نقیز لغوی، اینا با هم نمیسازن، طرد میکنن یک دیگر رو. جواب میدن که وهمیات دو قسمند، یکی وهمیات در امور محسوسه، یکی وهمیات در امور معقوله. وهم خدا ساخته که در امور محسوسه دخالت کنه، بنابراین اگر در امور محسوسه دخالت کرد اشتباه نمی کنه. وهم اگر دست رازی کرد و خواست در امور معقوله و در کلیات که شأنش نیست دخالت کند اشتباه میکنه. اون وهمیاتی که ما مقدمه مغالطه قرارش میدهیم، اون وهمیات در واقع حکم وهم است در کلیات، یعنی در غیر محدوده خودش، در غیر اونجایی که وظیفه داره حکم کنه، در اونجایی که عقل باید حکم کنه. اگر وهم فضولی کرد و حکم کرد، قضیه وهمیه درست می شود که مقدمه است برای مغالطه. ولی اون جایی که حس میتونه دخالت کنه و جای فعالیت وهم همون جاست. اگر وهم دخالت کرد و حکمی رو صادر کرد، این حکم دیگه باطل نیست، میتونیم جز مشاهدات قرارش بدیم و مقدمه برهان بگیریمش. پس ما خلق نکردیم، شما مستشکل خلق کردید.
بله،
وجدان یه از طریق وهم هم نیست، ممکنه از طریق وهم باشه. اون در صورتی که جزئی درک بکنیم، عرض کردم میخوام اصلا به طور کلی در جایی که ما میخوام معنا یا صورتی جزئی رو درک بکنیم به چه وسیله درک میکنیم، توضیح دادم. به وسیله خیال درک میکنیم اگر صورت باشه، به وسیله وهم درک میکنیم اگر معنا باشه. ولی اینجا وجدانیت با حس باطن درک میشه. حالا حس باطن هم شاید مراد اون حواس باطنی که شمرده میشه بالخصوص نباشه. شما گرسنگی رو با کدام درک میکنی؟ گرسنگی رو با واهمه درک میکنیم، چون گرسنگی معناست. اما یه احساس تو دلمون هم به وجود میاد که بهش اسمش رو میذاریم دل مالش رفتن یا دل ضعفه گرفتن. یه حالت خاصی روی در دل ما، در معده ما وجود میاد، اونو با لامسه درک میکنیم با حواس ظاهره. تو خود همین گرسنگی هم نگاه بکنید، ببینید هم واهمه دخالت میکنه هم لامسه دخالت میکنه، چون هر دوشو محسوس هست. خب من مثال بزنم برای وهمیاتی که صحیح هست و مثال بزنم برای وهمیاتی که باطل هست. وهم ما گاهی به ما میگوید کل جسم فی جهت، کل جسم، جسم محسوسه، درباره محسوس حکم میکنه، میگه کل جسم فی جهت، حرفش درسته، کل جسم فی جهت، کل جسم فی مکان، همش درسته. اما گاهی اینطور میگه کل موجود فی جهت، تعبیر به موجود میکنه نه تعبیر به جسم. اینجا ما میگیم اشتباه کردی، کل موجود اگر جسمانی باشد فی جهت، اگر جسمانی نباشد که فی جهت نیست. حکمی رو که عقل باید صادر کنه درباره موجود، عقل باید حکم بده نه وهم، چون موجود همش که محسوس نیست، معقول هم توش هست. پس نمیتونه وهم کل موجود رو درک بکنه تا درباره اش حکم کنه، اما میتونه کل جسم رو درک بکنه درباره اش حکم کنه. پس اگر گفت کل موجودن، در اون موردی که وظیفش نیست حکم کرده، و چنین قضیه وهمیه‌ای میتواند مقدمه مغالطه قرار بگیره. اگر گفت کل موجودن فی جهتن، اینو مبدا مغالطه قرار میگیره، میگه پس خدا هم در جهت است، میگه خدا موجود است، نتیجه میگیره پس در جهت است، مغالطه میکنه. اما اگر گفت کل جسم فی جهتن، نه، این قضیه درستیه، میتونه مقدمه برهان قرارش بده. و یاد خلوف المشاهدات الباطنیه الوهمیات، الوهمیات فاعل یاد خلوست، وهمیات داخلن در مشاهدات باطنیه و جزء قضایای بدیهیه و قضایای صادقه و یقینیه هستن، میتونن مقدمه برهان قرار بگیرن. علتی یعنی وهمیاتی که جعلها بعضهم قسمن سابعه، ما گفتیم ضروریات 6 قسمن و گفتیم که این تقسیم هم به استقرار معلوم شده، به تقسیم عقلی نیست که اضافه شدنش ممکن نباشد، بلکه تقسیم استقراری است، اضافه شدنش ممکنه. بعضی هم اضافه کردن گفتن وهمیات قسم هفتمه، ما ضروریاتمون 7 قسمه، وهمیات قسم هفتمه، اینطور نیست که 6 قسم باشه چنانچه شما گفتید. علتی یعنی وهمیاتی که جعلها بعضهم قسم سابقان و ذالکنی، قضایای وهمیه که در مشاهدات داخلن چه نوع قضایایی هستن؟ ذالکن ما یحکم و بهل وهم منتها فل محسوسات، قضایای وهمیهی که در مشاهدات داخلن و میتونن مقدمه برهان قرار بگیرن، اونها قضایایی هستن که وهم بهشون حکم میکنه منتها در محسوسات. فیصدقه العقل فی ذلک، عقل تصدیق میکند وهم رو فی ذلک، یعنی در این حکمی که کرده، چون حکمش در محسوسات، حکمش در پیش عقل پذیرفته شده است. مثل کل جسم فی جهت، این یک مثال. یا مثال بعدی، ولا یکون جسم واحدون فی مکانین، اینا هر دو حکم وهمند منتها در محسوسات، چون حکم در محسوسات پذیرفته میشه و عقل قبول میکنه. فإن العقل یصدق الوهم فی احکامه علی المحسوسات، عقل تصدیق میکند وهم را در احکامی که این وهم بر محسوسات دارد، چون در محسوسات حوزه فعالیتشه، اگر فعالیت بکنه فعالیتش مقبوله، اما اگر بخواد تو معقولات فعالیت کنه، چون حوزه فعالیتش نیست، اشتباه درش رخ میده، اشتباه براش رخ میده و حکمش مقبول نیست. لا علی المجردات و المعقولات، در مجردات و معقولات حکم وهم قبول نیست، یعنی عقل تصدیقش نمی کند. که حکم وهم به ان کل موجوده نه کل جسمه، بگه کل موجوده لابد ان یکون فی جهتون او فی مکانه، این حکمیش که وهم در مطلق موجودات میکنه، که این حکم در معقولات و مجرداتش پذیرفته نیست، در محسوسات پذیرفته است، در معقولات پذیرفته نیست. خب یه مسئله روشون توجه میده که معروفه، میگن وهم در ریاضیات فعالیت داره، یعنی عقل مستقیم وارد امور ریاضی نمیشه، وهم رو به کمک میگیره، پس واهمه در امور ریاضی دخالت میکنه و عقلم تصدیق میکنه. ملاحظه کنید که امور ریاضی چقدر محکمند، به طوری که در طول زمانها مورد این کار قرار نمیگیرند، با اینکه وهم اونها رو بافته، وهم اونها رو جور کرده، با وجود این عقول همه عقلا پذیرفتند و میپذیرند. علتش اینه که عقل در محسوسات دخالت کرده، ریاضیات محسوسات هست، در محسوسات دخالت کرده و دخالتش هم به جا بوده، لذا آنچه یافته حق یافته، عقلم تا آخر تصدیقش میکنه، برخلاف اونجا که وهم بخواد در معقولات دخالت کنه، که در اونجا اشتباه میکنه و عقلم حرفشو نمیپذیره، اگر قضیه ایرم صادر کرد اون قضیه مقدمه میشه برای مخالطه. ولی تطابق العقل و الوهم فی احکامه المحسوسات، عبارت کتاب ما فی احکامهی داره، اون نسخه قدیم طوری نوشته که هم احکامهی میتونید بخونید هم احکام میتونید بخونید، عبارت هم هر دو جور معنا میشه. تطابق عقل و وهم در احکامی که وهم برای محسوسات دارد، اگه میگفت احکامهی علی المحسوسات خیلی عبارت خوبی بود، علا رو اگه میابود خیلی عبارت خوب بود، چونش در دو خط قبلم علا رو آورد، حالا ولی در این نسخه علا نیست، در نسخه قدیم هم علا نبود، لذا احکامهی معنا میکنیم، احکام هم خونده میشه، اشکالی نداره. ولی تطابق العقل و الوهم در احکام محسوسه وهم، یعنی در احکامی که وهم در محسوسات میکنند، چون عقل و وهم در این جور احکام تطابق دارند، یعنی هر حکمی که وهم کند عقلم میپذیرد، کانت العلوم الهندسیه و ما یجری مجرای علوم هندسیه شدید تر وضوح، ما یجری مجرای امور هندسیه شاید علم هیئت باشه که اونم بالاخره با هندسه ارتباط داره، شدیدت الوضوح، لا یکاد یقع فیها اختلاف الآرا کما بقع فی غیرها، در غیر این مسائل در غیر این علوم هندسیه و مایجری مجرا اختلاف شده، اما در امور در علوم هندسی اختلاف نشده. چرا اختلاف نشده؟ چون وهم در اون جایی که باید فعالیت کنه فعالیت کرده و حکمی که داده مورد تصدیق عقل قرار گرفته، و چیزی که مورد تصدیق عقل قرار بگیره کسی درش اختلاف نداره. بحث ما در مشاهدات تمام شد و روشن شد که مشاهدات به سه قسم تقسیم شد: مشاهدات ظاهریه که حسیات نامیده می شدن، مشاهدات باطنیه که وجدانیات نامیده می شدن، و یکی هم وهمیات. این سه تا هر سه رو در قسم از قسم مشاهدات شمردیم. دیگه بقیه اقسام رو باید بذاریم بر جلسه بعد، وقتمون تمام شده.